بعد از تحلیل مقیاس انقلاب و ارزیابی دستاوردهای انقلاب، آسیب شناسی و راه حل، مخاطب یک نسل جوان انقلابی است که احساس می‌کنند دارای معنویت، دارای توانایی علمی است، دارای روحیه انقلابی است و می‌تواند این گام‌های بعدی رو برداره و این حرکت رو به انجام برسونه و بنابراین می‌تواند این بیانیه به گمان حقیر یک اجماع نسبی بین این نسل انقلابی ایجاد بکنه، یه مبنایی باشه برای هماهنگی این نسل انقلابی جوانی که میخواد این بار رو به دوش بکشه، که حالا تعبیر مانیفست تعبیر غلطی است در این باب، ولی میتواند محور هماهنگی باشه. یعنی بالاخره این نسل جدیدی که هستن، که یه طیف بسیار گسترده‌ای هم هستن، از به اصطلاح علوم بنیانی کار میکنن تا عرض کنم در کف و سطح سبک زندگی، اینها یه طیف وسیع و گسترده دارای دانش‌ها و تخصص‌های گسترده، مهارت‌های گسترده‌ای هستند. این طیف ممکنه یه جاهایی یک محور هماهنگی ندارن، یک اندیشه‌ای که بتواند اینها رو انسجام ببخشه. من همیشه ذهنم این بوده که ما برای اینکه بتونیم انسجام ایجاد کنیم در بین نسل انقلابی نیاز به یک نظام فکری هستیم. حالا من تلقیم اینه که این بیانیه میتواند یک محور هماهنگی بین این نسل انقلابی جوانی باشه که میخواهند بار گام دوم انقلاب اسلامی رو به دوش بکشند. این تلقی حقیره و لذا میشه این رو محور قرار داد، عرض کردم تئوریزش کرد و بر اساس او اگر روشن تحلیل شد یه نوع عرض کنم ساختار محاسباتی این نسل رو ما باش اصلاح بکنیم، چون میدونید واقعا یک خطای محاسباتی دشمن ایجاد کرده و عرض کردم مثلا بحث رفته بود سر این که ما میمانیم یا نمیمانیم، جدی داشت میشد این بحث، یه خطای محاسباتی بسیار بزرگی است که دشمن ایجاد کرده بود در دستگاه محاسباتی. این میتواند مبنا قرار بگیره برای ایجاد اینو عرض کنم ائتلاف و یه نوع هماهنگی فکری بین این نسل برای حرکت به سمت انقلاب اسلامی، به گام دوم انقلاب اسلامی. و اگر این اتفاق افتاد، حالا باید عرض کردم تئوریزه بشه، برنامه‌ریزی بشه، راهبردنگاری بشه، برنامه‌ریزی بشه و از جمله گفتمان سازی هم بشه که تبدیل بشه به یک گفتمان غالب و بعدم سعی کنیم که یک قرارگاه‌هایی رو حالا ایجاد کنیم که اون قرارگاه ها می توانند در این عرصه های مختلف نیروهای انقلاب رو تجمیع بکنن، این نیروهای آتش به اختیار رو فعالیتشون رو تجمیع بکنن تا این 7 توصیه‌ای که شده به انجام برسه و انقلاب اسلامی به سمت مقاصد خودش حرکت بکنه. این قرارگاه ها هم عرض کردم یک مجموعه قرارگاهی هستن که باید به صورت یه شبکه عمل بکنن و این نیروهایی که در میدان و در صف دارن کار میکنن این نیروها رو هم افزا بکنن و تبدیل به یک شبکه فعال اجتماعی بکنن. تلقی عقیل اینه که اگر ما بتونیم این نظام قرارگاه و شبکه رو ایجاد کنیم، میتونیم این نسل رو فعال بکنیم. مبنای ائتلاف هماهنگی هم باید این بیانیه باشه و این ظرفیت داره. یعنی حالا فرض کنیم مثلا در حوزه دانش ممکنه نظریات مبنایی با هم اختلاف داشته باشه، این بیانیه رو ما باید مبنای ائتلاف قرار بدیم و حول همین ظرفیت بیانیه میشود یک کار علمی جدیدی رو انجام داد. حالا با توجه به این نکته مختصری هم من در باب بحث پژوهش و علم مطلبی رو عرض بکنم. اون چه که من مجموعاً از فرمایشات ایشون در عرض کنم قرائنی است، حالا یه مقدار قرائنی است که شواهدش خیلی در دست نیست، من اونا رو عرض نمی کنم، بعضی نقل های خصوصی که هست، اون چه که در سطح فرمایشات عمومی ایشون هست، حالا یا مکتوباتشون یا بیانات شفاهی که در اختیار هست در باب علم و دانش، در دو عرصه نظریه ایشون هست، یکی در عرصه علوم انسانی است. در عرصه علوم انسانی بی تردید ایشون معتقدند به این که باید علوم انسانی متحول بشوند و مبتنی بر مبانی دینی تولید بشن. این در شکی نیست. حالا مفصل صحبت کردن و کاملا واضح نظریه ایشون که در حوزه علوم انسانی ایشون غالب جهتداری علمن و این جهتداری علمن در سطح گزارها فقط نیست، بلکه در سطح مبانی و علوم انسانی مبتنی بر مبانی مادی و مبتنی بر فلسفه های مادی شکل گرفتن و در واقع زیربنای این علوم تفکر و اندیشه مادی است، باید از نو بازسازی بشند. این در حوزه علوم انسانی کاملا واضح نظریه ایشون، به صراحت یه جاهایی گفتن، از یاد جمله یادم است در همین فتنه 88 که اتفاق افتاد، فهمودن که علوم انسانی غرب مبتنی بر فلسفه مادی است و بعد متحول بشه، و یادم از همون موقع یکی از کهنه‌کارها، سیاستمدار کهنه‌کار انگلستان هم همون موقع گفت که به اصطلاح مشروعیت جهانی ما حمله شده، که میدونید پایگاه مشروعیت اونا علمشونه دیگه، برخلاف نظریه‌ای که معتقد است علم چون ایدئولوژیک نیست خصلت جهانی داره و میتونه جهانی باشه. دیدید بعضی همینو میگن دیگه، نمیخوام بگم کیا، اونایی که قائل به این هستن که علم جهت دار نیست، میگن علم چون خصلت ایدئولوژیک نداره میتونه جهانی باشه و یه اجماع جهانی درست بکنه، و دین چون خصلت ایدئولوژیک داره نمیتونه جهانی باشه. برخلاف این نظریه علم کاملا لااقل در عرصه انسانی ایدئولوژیک هست، و غرب از طریق پنهان کردن ایدئولوژی خودش در علمش و جهانی سازی این علم ایدئولوژی خودشو جهانی کرده. عنایت می‌فرمایید؟ یعنی فرض کنید از طریق علم اقتصاد ایدئولوژی خودشو در عرصه اقتصاد جهانی کرده. بنابراین این یک نکته که در عرصه علوم انسانی اون چه که انسان میفهمه اینه ایشون غالب جهتداری علمن، به صراحت. این جهتداری هم به معنی این نیست که صرفاً گزاره‌ها ممکنه یه جایی عرض کنم آهنگ ایدئولوژیک داشته باشن، بلکه علم کلن مبتنی بر مبانی شکل میگیرد که اون مبانی عرض کنم فراوری در علم میشن و تعین در علم پیدا میکنن، و باید از تغییر مبانی و تحول در مبانی ما به سمت تولید دانش پیش بریم. و اما در عرصه علوم پایه و علوم طبیعی به نظر میاد به این معنایشون غالب جهتداری علم نیستن، آدم اینجوری میفهمه از مجموع فرمایشات ایشون، ولی باز به این معنا به نظر میاد که ایشون به این معنایی که عرض میکنم علم و جهتدار میدونن، چون جهتداری علوم سطوحی داره دیگه. یک سطح از جهتداری علم این است که هر علمی به درد هر مقصدی نمیخورد. در ذات خود ولو علم رو ما کشف واقع بدونیم، که این دیگه معناش اینه در ذات خود علم جهتدار نیست اگر کسی این رو گفت، ولی هر علمی به درد هر کاری نمیخوره. یعنی اگر فرض کنید شما که علم رسیدن به عرض کنم حقایق و فهم قوانین واقعی عالم هست و در این مرحله قالب جهتداری علم نشدید، ولی معناش این نیست که هر علمی برای هر مقصدی به کار می آید. این که خیلی واضحه که، یعنی فرض کنید شما که نمیتونید با علم فیزیک، شما مثلا علم فیزیک رو جایگزین علم شیمی کنید، هر کدوم یه کارآمدی دارن. خود فیزیک هم همینطوره. اینطور نیست که هر معادله‌ای که ما در علم فیزیک به دست آوردیم برای حل مشکلی به کار بیاد. بنابراین اگر ما یک نظام نیازمندی خاصی داریم، در نهایت باید به یک نظام دانش خاص برسیم برای حل معضلات خودمون. معنی بومی سازی علم همینه. معنی بومی سازی علم در یه لایه این است که ما نیازمنده به یک دانشی هستیم که پاسخ نیازمندی های ما رو بدهد. عنایت می‌فرمایید هر دانشی برای حل هر مشکلی به کار نمیاد. این به نظر میاد این مقدار از جهتداری در علوم پایه و علوم طبیعی رو ایشون قبول دارن و در مجموعه فرمایشاتون، چون اگه خواستید مستنداتش هم هست ولی الان مجال نیست من اون مستندات رو عرض بکنم، بنابراین این مقدار از جهتداری علم رو هم در علوم پایه ایشون قائل هستن. که ما باید علوم پایه رو بومی سازی کنیم به این معنا، یعنی فضای تحقیقات به سمت عرض کنم بومی سازی علم، به سمت این که ما علمو به گونه‌ای مدیریت کنیم، مدیریت تحقیقات بکنیم که حاصل این تحقیقات حل نیازمندی‌های جامعه ما باشه. عنایت می‌فرمایید، چون می‌دونید بعضی مطلقاً علم و جهت‌دار نمی‌دونن، حد اکثر میگن در مرحله کاربرد ما استفاده‌های متفاوتی از علم می‌تونیم بکنیم. عنایت می‌فرمایید، علم در ذات خود دارای یک بار ایدئولوژیک خاصی نیست و یک جهت خاصی درش حضور نداره. ما در مرحله کاربرد علم میتونیم دو جور علم رو به کار بگیریم، در جهت عرض کنم آرمانهای اسلامی یا در جهت آرمانهای جبهه مقابل. ولی یک نظریه میانی وجود داره، اون که درسته علم در ذات خود گرانباره از ایدئولوژی نیست، مقصودم علوم پایه و علوم طبیعی هست، ولی اینطور نیست که هر علمی برای حل هر نیازمندی کافی باشد. بنابراین اگر نظام نیازمندی جامعه ایمانی یک نظام نیازمندی متفاوت با جامعه دیگری است، حتما دانش متفاوتی میتواند معضلات او را حل کنه. تو این مرحله عنایت کنید، حرفی که هست اینه که بعضی گفتن آقا ما نیاز مشترک داریم، نیاز مشترک جهانی علم مشترک ایجاد میکنه، نیاز مشترک جهانی. فرض کنیم ما در نیاز به تغذیه‌مون، نیاز به بهداشتمون، نیاز به عرض کنم سلامت و امثال اینهامون، این نیازمندی های مشترک بشره. نیازمندی های مشترک بشر دانش مشترک جهانی فراهم میکنه. ما میتونیم دانش مشترک جهانی داشته باشیم. این رو هم اگر خوب کسی دقت کنه، نیازمندی ها رو به صورت کلان و به صورت یک نظام ببینه، یک الگوی نیاز و ارضا رو ببینه و بعدم این نیازمندی ها رو در حال بهینه ببینه. اگر کسی توجه کرد که نظام نیازمندی های ما در حال بهینه شدن هستند، فرض کنید هم در یک نظام مادی سعی میکنن که نظام نیازمندی ها رو بهینه بکنن، برن به سمت التزاز بیشتر از دنیا، خالص سازی، این طرف هم سعی میکنیم که نظام نیازمندی ها رو بهینه بکنیم. بهینه نظام نیازمندی ها رو وقتی ببینید، نظام نیازمندی ببینیم و بهینه نظام نیازمندی، میرسیم به دو تا نظام نیازمندی متفاوت. دو تا نظام نیازمندی متفاوت دانش متفاوت میخواد. این یه سطحی از جهتداری علم هست. من تلقیم اینه که این سطح از جهتداری علم رو ایشون در حوزه علوم پایه و علوم طبیعی هم قائلند، به لحاظ اونچه که از ایشون در دست هست و حرف ثوابی هم هست دیگه. و معنی بومی سازی هم همین میشه که ما بعد علم رو بیاریم متناسب با بوم طبیعی و فرهنگی خودمون متحولش بکنیم تا نیازمندی های این عرصه رو پاسخ بده. این عرض کنم اون چیزیست که من میفهمم در این عرض کنم مبانی ایشون. حالا من یه مثالی بزنم. ببینید شما اگر دو تا آدم داشته باشید، دو تا کودک که ابتداعاً یه نیازهای مشترکی دارن. بله. نه گوشی من نیست. من برای همین نگاه کردم، چون گوشی من روی پرواز. بله. شما دو تا آدم رو در نظر بگیرید که اینها ابتداعاً دو تا کودک نیازهای مشترکی مثلا دارن، ولی در اختیار دو نفر قرار میدید اینا رو تربیت میکنن. فرض کنید در اختیار یک انسان فقیه پارسای عارف و در اختیار یک، یا فرض کنید یک فقیه پارسای عارف انقلابی مثل استعما، یا در اختیار یک عرض کنم روانشناس غربی قرار میدید. بعد از یک مدت وقتی میبینید دوتا رو با هم مقایسه میکنه، دیگه نیازهاشون خیلی از هم جدا شده، یعنی اصلا دیگه الگوی تغذیه این به درد اون نمیخوره. ممکنه بگید آقا هر دو غذا میخوان. میگم بله هر دو غذا میخوان، ولی اصلا مدل تغذیهشون دوتاست. نه این میتونه اون الگوی تغذیه رو تحمل بکنه، نه اون الگوی تغذیه رو تحمل. نظام نیازمندی ببینید. نگید آقا هر دو آب میخوان، میگم او آب خوردنش متفاوته با حتی آب خوردنش. او تو هر آبی که میخوره یه مقدار مواد مسکر قرار میده برای اینکه چنین و چنان. اینم سعی میکنه مثلا آب خالص‌تر پاک‌تر همراه مثلا آب فرات انعت میکنید. شما تو الگوی بهینه ببینید. خدا رحمت کند منو آیت الله اعظم وحدت، آقازاده‌شو میگفتن ایشون یه بیماری گرفته بودن، خب خیلی ساده میخوردن دیگه تو همین اواخر، خیلی تغذیه ساده‌ای داشتن. گفتم من براشون آب جوجه درست کردم یه چند بار. ایشون گفت فلان علی آقا فلان عالم در نجف بهش آب جوجه دادن مرده، خیال نکنه همه با این درمان میشن. واقعا اینجوریه دیگه، شما وقتی میبرید تو روند یک کسی اینجوریه. دیدید حالا اینو تو غرب یه مراکزی هست که حالا استورانای مخصوص میرن سر میز تغذیه میشه صرف میشه، بعد میرن یک پرهای اندوده به یه موادی است در حلق خودشون میکنن، هرچی خوردن بالا میارن دوباره بر میگردن از نو. از آدم اینجوری شما داری خود میشه یه کار دیگه. شما وقتی برید به سمت توسعه نیاز مادی اینطوری میشه دیگه میل به تغذیه. واقعا 209 مثلا قبلا تو ایران نبود، من همیشه برام عجیب بود، حالا الحمدلله تو ایران هم شده دیگه. 209 مثلا پنیر داریم مثلا با طعم‌های مختلف، اسانس‌های مختلف. واقعا این نیاز انسان هست. انعاد میکنید وقتی شما میرید به سمت توسعه نیاز و ارضای مادی این اتفاق میفته. مثلا سالی 25 جفت، اون موقع من آمار جدید ندارم الان اینا رو دیگه نرسین حوصله ندارم دنبال کنم، مثلا زنای انگلستان معروف بود سالی 25 جفت به طور متوسط کفش عوض میکنن. واقعا این نیاز طبیعی انسانه. میبینید وقتی نیاز رو میبری به یه سمتی توسعه میدی کم کم شکل خاص پیدا میکنه. بنابراین نیاز به خوردن کاملا متفاوت میشه. فرض کنید مثلا مواد مسکر تو الگوی تغذیه اسلامی نیست، میل به صفر میکنه. اگه یه جایی هم باشه میریم به سمت این که میل به صفر دیگه، اونا به عکس سعی میکنن افزایش بدن. شما خیال میکنید مثلا تولید مواد مسکر اینها علم نداره، فرمول نداره، فرمولش به درد ما نمیخوره، نیاز ما رو تأمین نمیکنه. بله رشته های پشتیبان داره، درسته رشته های پشت، ولی این رشته ها به درد ما نمیخورن. پس اینطور نیست که بگید چون ما نیاز مشترک داریم علم مشترک میخوایم. نیازهای مشترک هم وقتی توی به صورت نظام ببینید، نه به صورت نیازهای از هم بریده، الگوی تغذیه ببینید در مقابلش، الگوی پوشاک ببینید، الگوی مسکن ببینید، الگوی تأمین غریزه ببینید، تشکیل خانواده است، الگوهاشون متفاوت میشه. اونجا نیاز غریزیشون اصلا به یه شکل دیگری تأمین میکنن، چون دوباره یه کار دیگه هستن. ده ها دانش و پشتیبان داره برای سلامتیش، برای و مسائل دیگهش، روابط اجتماعیش، روابط انسانیش، کلی دانش و پشتیبان داره. ما اصلا احتیاج به اون دانش های پشتیبان نداره. برای بهداشتش، بیماریش انعاد میکنید. پس من عرضم اینه، این سطح از جهتداری علم غیر از اون جهتداری است که تو مبانی فلسفی کسی تو معرفت شناسی معتقده که علم حق و باطل داره، که حالا فرض کنید حقیر معتقدم به این، اون یه بحث دیگری است. میگم این سطح از جهتداری علمی ضرورتی نداره که ما بگیم علم کشف واقع و کشف برابر و مطابق نیست. نه، علم میتونه کشف واقع باشه، ولی چون ما نظام نیازمندی های خاصی داریم، جامعه مؤمنین به سمت بهینه نیاز و ارضای خودشون که میرن به یه سمت دیگه حرکت میکنن، بنابراین دو دستگاه نیاز و ارضا شکل میگیره. به این معنا ما نیاز به علم بومی داریم. پس اینو در علوم پایه و طبیعی هم من به نظرم میاد به ایشون میشه نسبت بدید و کلماتشون گویا این هست. حالا با توجه به این نکته‌ای که عرض شد در باب علوم انسانی و در باب علوم پایه و علوم طبیعی، یه نکته دیگه هم اینجا عرض کنم و اون این است که واقعا علم و سلطان، ما اگر با هم درگیری تمدنی داریم، بخشش درگیری علمیه، درگیری در عرصه دانش و پژوهشه، و ما این عرصه رو به هیچ وجه نمیتونیم با شعار زدگی عرض کنم تدارک بکنیم، جای شعار دادن نیست. اگر ما به علم دست نیابیم به لحاظ کارآمدی تحت تسخیر و سلطه اونها قرار میگیریم، شوخی بردار نیست. و تا ما نتونستیم دانش خودمون رو هم تولید بکنیم، باز نمیتونیم شعاری برخورد کنیم با مسئله. باید دنبال دانش خودمون باشیم. اینه که به نظر میاد تو این عرصه ایشون کاملا قائلن به این که ما باید بریم قله های علم رو فتح کنیم. واقعا هم درسته. مرزهای دانش رو پشت سر بگذاریم، بله، و به سمتی حرکت بکنیم که مثلا در نیم قرن آینده همینطوری که ایشون فرمودن، فرض کنید زبان فارسی بشه بعد زبان علمی حاکم بر جهان. معنیش نیست که گویشش فقط فارسی باشه ها، بحث گویش نیست، عنایت میکنید. بنابراین ما میریم به سمت یه نظام دانش و فهمی که در یک فضای فرهنگی دیگری شکل میگیره و یک زبان دیگری برش حاکمه و اون غربی ها هستن که باید زبان فارسی یاد بگیرن برای اینکه به علم روز برسن. پس در عرصه دانش اونچه که من میفهمم از فرمایشات ایشون در طول این مدت هم همین بوده که ما باید بریم قله های دانش رو فتح بکنیم در عرصه دانش های پایه و دانش های طبیعی، مرزهای دانش رو بشکنیم و دانش رو بومی سازی بکنیم و آینده علم رو ما در اختیار بگیریم. و در حوزه علوم انسانی هم ما باید بریم به سمت تحول علوم انسانی و قله‌ای رو که دنبال میکنیم تولید علم انسانی اسلامی است که حالا این دو مطلبی که ایشون عرض کردن ما باید بیانیه رو تئوریزه بکنیم، بر اساس او نظریه پردازی، راهبردنگاری و برنامه نویسی بکنیم و یک قرارگاهی تشکیل بدیم برای این کار. مخاطب این بیانیه نهادهای رسمی است، یعنی شورای انقلاب فرهنگی این کار رو نمی‌کند. تو این 14 نشون داده نه، وزارت علوم این کار رو نمی کنه. این بار رو دوش این نهادها نمیشه بگذارید، توانش رو ندارن و برای این کار درست نشدن. بلکه ما باید یک قرارگاهی درست بکنیم، نیروهای جوان انقلابی مؤمن عرض کنم اینها رو هماهنگ بکنیم با این کار قرارگاهی بر اساس یک عرض کن نقشه راه مبتنی بر این مبانی حرکت به سمت علم عرض کنم بومی و علم دینی رو دنبال بکنه. من اونچه میفهمم بر اساس این نظر بیانیه این است که یکی از عرصه های مهم اینه. حالا این نکته هم بگم، ایشون دیگه چون یه دقیقه از آن مونده، بر اساس بیانات ایشون معتقدند که علم متأخر از معنویت و تفکره. این رو در عرصه به نظر من علوم پایه و اینها میشون معتقدند و این به یه معنا باز جهتداری علمه. اگر شما علم رو متأخر از معنویت و تفکر دونستید، معناش اینه که معنویت و تفکر در علم تبلور پیدا میکنه، حضور پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه. این هم یه معنای از جهتداری علمه که باید بهش توجه کرد. باز اونچه که ایشون میگن اینا با علم خودشون سبک زندگی رو شکل دادن، مهندسی معکوسش اینه که ما هم بیاییم با به دست گرفتن علم و بومی سازی علم سبک زندگی رو تغییر بدیم. بنابراین من از زوایای مختلف فرمایشون که میگم تئوریزه بشه، یعنی همین میفهمم که ایشون به نوعی در علوم پایه و علوم طبیعی هم قالب جهتداری هستن که در لابلای فرمایشات ایشون هست. اون نظریات اجمال عرض من اینه باید دقیق تبیین بشه، همین رو مبنا قرار بدیم. میگم ممکنه کسی به لحاظ مباحث نظریه متفاوتی داشته باشه، این مهم نیست، ولی این بیانیه باید برش اجماع درست بشه، تبیین بشه و بپذیریم که تو این چارچوب میخوایم حرکت کنیم. حالا نظریه متفاوتی هم داریم، همین رو مبنا قرار بدیم. چون کسی که قالب جهتداری علوم طبیعی است از مبنا باید عدول کنه تو عمل از او، بیاد به سمت این بیانیه. چون اون کسی که قائل به بومی سازی علم طبیعی هم نیست، باید بپذیره که ما علوم طبیعی باید بومی سازی کنیم. اینو مبنای قرار بدیم برای ایجاد یه اجماع، یه قرارگاه درست کنیم، قرارگاهی که دنبال این حرکت علمی است و میخواد العلم سلطان به یک علمی برسد که امکان مقابله و رقابت با رقیب تمدنی ما رو برای ما فراهم میکنه و این کار قرارگاهی مبتنی بر تئوریزه کردن و نظریه پردازی و راهبردنگاری و برنامه نویسی بر اساس این بخش از نظریه گام دوم باشه، متناسب با بقیه توصیه ها که اونا هم بعد در یک قرارگاه های دیگری و در یک منظومه قرارگاهی سازماندهی بشن.